به نام خدا. سلام عرض می‌کنم حضور یکایک شما همراهان صمیمی برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. افتخار دارم در این بخش از برنامه همراه شما باشم و همینطور در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای پوریا پاکرو روانشناس. سلام عرض می‌کنم. خیلی
سلام عرض می‌کنم خانم رحیمی. روز شما بخیر و درود بر مردم نازنین ایران زمین. خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتون.
تمنا می‌کنم. موضوعی که برای این برنامه انتخاب کردیم یه قدری متفاوته.
بله درست.
می‌خوایم در مورد یکی از اختلالات مربوط به شخصیت صحبت بکنیم.
بله.
که شاید ما خیلی افراد رو می‌بینیم که این مشخصات و ویژگی‌هایی که قراره که حالا در این برنامه بهش پرداخته بشه رو دارن و فکر می‌کنیم که خب کاملا هم عادیه، در حالی که یک جور اختلاله. از زبان شما می‌خوایم بدونیم که اختلال شخصیت نمایشی اصلا تعریفش چیه تا وارد بحثش بشیم.
بسیار عالی. خب ما در حقیقت امروز داریم در مورد یکی از اختلالات شخصیت صحبت می‌کنیم و همونطور که از اسمش هم معلومه یک جور در حقیقت به نمایش گذاشتن خودش هست
یا نمایش بازی کردن.
کاملا.
بله.
در واقع یه جور هیجان زدگی افراطی، یک جور نمایان کردن خودش، توجه طلبی.
اگه برای مثال بزنین بهتر متوجه
بشین. حتما اینو باز میکنم.
بله.
در واقع میخوام در مورد تعریفش بگم.
درسته.
حالا تو زمینهای گوناگون هم هست این توجه طلبی و هیجان زدگی، معمولا در زمینه‌های گوناگونه
و مسلما علتاش هم پس متفاوته.
حتما خیلی در حقیقت این افراد مسائل مختلفی رو در خانواده داشتن، در ارتباط با پدر و مادر، و یکی از نکاتی که معمولا ما میبینیم در مورد این افراد اینه که کسایی که باشون زندگی میکنن عجیب رفتار این آدم براشون، با خودشون میگن چرا اینطوری رفتار میکنه.
آها.
چرا انقدر قلوف شده است؟ برای مثال افراد نمایشی معمولاً شوخی های خیلی خاصی در جمع میکنن، لباس های اغراق‌آمیز میپوشن،
یه جورایی میخوان جلب توجه کنن،
کاملاً میخوان جلب توجه کنن و بسیار براشون اهمیت داره دیده شدن و این جلب توجه.
بله.
و وقتی این توجه رو در جمع نگیرن در خودشون فرو میرن و انگار بنزینشون تموم میشه.
آها. خیلی خوشایند نیستون جمع براشون. بله.
البته معمولاً تلاش میکنن که به یک شکلی اغراق‌آمیز دوباره تمام توجه جمع رو به سمت خودشون جلب کنن، حالا با خنده های خاص.
بله.
با حرکات خاص، با لباسشون، با مدل در واقع رفتاریشون که خیلی اغراق‌آمیز و دلبرانه است معمولاً.
بله. آقای پاکرو در هر محیطی این رفتارها رو دارن یا
معمولاً.
مثلا در محیطی که فرض بفرمایید یه شخصی وجود داره که جلوی اون شخص میخوان نمایش بازی بکنه،
معمولاً در یعنی این طیف گسترده رو ما میبینیم در رفتارهاشون، ولی طبیعتاً در مورد افراد مهم و افراد خاصی که میخوان به دستشون بیارن.
بله.
این رفتارها شدت پیدا میکنه. افراد هیستریونیک یا نمایشی جذب افراد قدرتمند زیاد میشن، جذب افراد خاص میشن، مثلا آدم هایی که تو چشمن، آدم هایی که ممکنه مثلا استادش باشه، ممکنه رئیسش باشه، ممکنه همکارش باشه، ممکنه که وارد یک مهمانی میشن و یه فردی در این جمع هست که خیلی مورد توجه، آدم خاصیه، همه دارن در مورد او صحبت میکنن، طبیعتا رفتارهای اغراق‌آمیز و نمایشیش در مورد او بیشتر خواهد بود. معمولا آدم های دیگه در ابتدا حس میکنن که این چقدر شاده، چقدر خوشحاله، چقدر مثبته، چقدر برونگراست، چقدر حرف میزنه، چقدر خوش میگذره باهاش، ولی بعد از یه مدتی که رابطه ادامه پیدا میکنه متوجه میشیم که این آدم همه چیش سطحیه و در واقع روابطش با آدم ها عمیق نمیشه.
آی پاکرو، واژه هیستریونیک که به کار بردید من یاد یه موضوعی هم افتادم که
بله.
بعضی ها هم در مورد برخی از بیماری ها این کار رو انجام میدن.
بله بله.
که میگن به صورت هیستریک دارن نمایشی. بله. این رو نشون میدن و شاید برای خیلی از پزشکان اصلا اینجا یه مشکلی به وجود میاد برای تشخیص اون بیماری یا مشکلی که شخص داره و
بله.
مراجعه میکنه.
البته عرض کنم که مطمئنا همکاران ما تفاوت این دوتا رو میدونن، گرچه خب یه ریشه‌ای وجود داره.
بله.
از هیستریک، چون رفتارهای در واقع هیستریک هم دارن این افراد.
بله.
مثلا فرض بفرمایید پرخاشگری ها و نوع خشم های تکانشی که نمایشیه، یا گریه های خیلی زیاد و قلوف شده دارن.
بله.
وقتی که ناراحت میشن اقدام به خودکشی های نمایشی دارن برای جلب توجه.
دقیقا.
یا مثلا من نمونه‌ای داشتم برای جلب توجه دوستش، مثلا خودشو زده بود به یک حالت قش هیستریک غیر واقعی، هیچ مشکلی نداشته.
خب خیلی ممنونم، تقریبا برای ما واضح شد که خب خانم‌ها یا آقایونی که دچار اختلال شخصیت نمایشی هستن چطور رفتار میکنن. باز اگر نکته‌ای مونده که کمکمون میکنه برای تشخیص شخصیت نمایشی بفرمایید.
ممکنه این افراد مراقب در حقیقت خودشون نباشن و وارد هر رابطه‌ای بشن، چون آدمای تلقین پذیری ان، معمولا دیگران میتونن بعد از یه جایی روشون کاملا احاطه داشته باشن و آسیب ببینن. و جالبه که این روابط ناسالم معمولا باعث میشه که این افراد بیشتر وارد بخش‌های ناسالم شخصیتیشون بشن و این اختلال فرق داره با افراد برونگرا، فرق داره با افراد شاد. هر آدم برونگرا شادی رو به حساب یه شخصیت نمایشی نگذاریم. یه سری علائمی وجود داره که من سعی کردم به مهمترین هاش
و مسلما برای اینکه ما برچسب بزنیم روی شخصی که دچار چنین اختلالی هست خودمون نمیتونیم این کار رو انجام بدیم.
برای متخصص باید حتما تشخیص بده که کار دشواری هست.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. در بخش دیگری از همین برنامه ادامه صحبت‌های آقای پاپرو رو در مورد اختلال شخصیت نمایشی تقدیمتون میکنیم. همراهمون باشید. ساعات و لحظات خوبی رو برای همه شما همراهان صمیمی برنامه خانم و خانواده رادیو ایران آرزو میکنم. ما همچنان با بخش دوم گفتگوی کارشناسی این برنامه در خدمت شما هستیم و آقای پوریا پاکرو اینجا حضور دارن در مورد اختلال شخصیت نمایشی صحبت میکنن. خب حالا کسی که با این مشکل روبرو هست، نمیدونم اولا خودش این رو مشکل میدونه یا نه آقای پاکرو، و اگر که واقعا قبول کرده که یک مشکلی وجود داره و یک اختلالی هست، چه باید بکنه خودش برای خودش؟
خب من اجازه میخوام اول این نکته رو بگم که اختلال شخصیت به دلیل اینکه با رفتارهای و مسائل و ویژگیهای روزمره سر و کار داره و با اختلالات روانی متفاوته. مثلا فرض کنید ما در طیف اختلالات خلقی وقتی یه فردی افسرده میشه یا یه فردی دچار مثلا اضطراب فراگیر میشه که به یک بار تشویش داره، نفس تنگی داره و همه اینها، خب اینا علائمش کاملا مشخصه و همه میفهمن. ولی اختلال شخصیت به دلیل اینکه خیلی عمیقه و با موضوعات ریز روزمره و ارتباطی سر و کار داره، آدم‌های اطراف و حتی خود فرد به این سادگی متوجه نمیشن که یه اشکالی وجود داره. فکر میکنن این ویژگیشه دیگه.
بله.
شخصیتشه. در صورتی که شخصیت میتونه در بخش‌های ناسالمش تبدیل به مسائل و تعارض‌های ریشه‌داری بشه که بهش میگیم اختلال. خب، اول اینکه خود این فرد لزومن ممکنه ندونه که داره چه آسیبی رو به خودش و اطرافیانش میزنه. طبیعتاً به مرور زمان اینا متوجه میشن که من رابطه ها مسئله داره، یعنی الان در رابطه هاش کاملا نمایان میشه. خودش فکر میکنه من آدم شادیم و خیلی خوبم و پر انرژیم و دارم رو همه تأثیر میذارم، از این خیلی خوشحاله. ولی در واقع در روابطش دچار مسئله است. از اینجا میتونه کمک بگیره با یک متخصص، با یک مشاور، چون حتما اختلالات شخصیت نیاز هست که یه متخصص بالینی، یه روانشناس بالینی باشون در ارتباط باشه و مسئله رو باز کنن که بتونه ببینه که آیا واقعا ممکنه این علائم در من وجود داشته باشه. و وقتی که اینو پذیرفت، تازه حالا بازی شروع میشه. باید این فرد روی بعضی از نکات در مورد خودش کار کنه. یک، عزت نفس و احساس ارزشمندی، چون اینها معمولاً اون حس هویت و احساس ارزشمندی رو ندارن که میرن وارد هر رابطه‌ای میشن
و ظاهر سازی میکنن.
هر رفتاری رو میکنن، نقاب میزنن، سعی میکنن به چهره‌های مختلف باشن، بعد اون هویت و ارزشمندی خودش رو به دست بیارن. نکته دوم، این منبع ارزشمندی رو این فرد در دیگران سرمایه گذاری کرده برای اینکه بخواد توجه رو به دست بیاره. سوال مهمی که این فرد باید باش مواجه بشه، مگه من خودم رو دوست ندارم؟ مگه من نمیتونم خودم به خودم توجه کنم؟ آیا من نیازمند و گدای عاطفی دیگرانم؟ و آیا تا حالا راضی شدم؟ چون این افراد راضی نمیشن دیگه.
بله دیگه.
از یه فرد به فرد دیگه. بله. همیشه در یه سطحی همه چی باقی میمونه.
سوالای خوبیه، یعنی وادار میکنه به تفکر شخصا.
کاملا. و امیدوارم حالا حتی اگر ما ممکنه خودمون شنوندهای عزیزمون این اختلال رو نداشته باشن، در مورد خودشون این فکرها رو بکنن. بله. چون فردی که خودش رو دوست داره میتونه دیگری رو هم دوست داشته باشه، رابطه عمیقی داشته باشه، طرف مقابلش رو بپذیره، احساس امنیت کنه، چون در درون این احساس امنیت وجود داره.
ما اگه به خودمون ارزش بدیم میتونیم به دیگران هم ارزش بدیم.
این ریشه اصلی درمان و حل مسئله در واقع افراد نمایشی است. ولی خب اتفاقات دیگه‌ای هم باید رقم بخوره که در اون ارتباط با مشاور حتما میتونه حل بشه.
بسیار خب. خب این از یه جنبش بود که حالا خود فردی که درگیر این اختلال هست چه بکنه، اما جنبه دیگرش اینه که افرادی که با اون فرد در ارتباط هستن و متوجه میشن که فرد مقابلشون یک چنین اختلالی داره چه باید بکنن؟
خب از دو زاویه نگاه کنیم. یه موقع هست میخواییم با یه فردی ازدواج کنیم، هنوز ازدواج نکردیم، که این ویژگی ها رو داره. بله. که قطعا اگر ما متوجه شدیم همچین مسائلی وجود داره، بدونیم که اصولا در مورد اختلالات شخصیت بدونیم که ما روزگار سختی رو خواهیم داشت. مثلا اینا ازدواج میکنن، بعد یهو میبینین که
یه دعوایی شد.
بله. اصلا این فرد یه کارش میکشه به جیغ و داد و هوا رو همه چی رو به هم ریختن و اقدام به خودکشی نمایشی و زیر سرم رفتن و همین هم نمایشیه. واقعی نیست و اینجاست که ما باید یه بررسی بکنیم، با یه مشاور در ارتباط باشیم قبل از ازدواج. اگر مطمئن شدیم شاید تصمیم بگیریم ازدواج نکنیم، چون کار بسیار دشواری است و تغییر این افراد خیلی سخت. نکته دوم اینه که وقتی ازدواج کردیم و الان این فرد در زندگی ما وجود داره، تأکید دوباره دارم، میتونیم حتما از یه متخصص کمک بگیریم، ولی نکته دوم اینه ما باید مرزها رو برای این آدم مشخص کنیم، چون این آدم خودش مرزبندی نداره. و باید بهش اطمینان بدیم که دوستش داریم، بهش احساس امنیت بدیم، و چون اونها عمیقا احساس امنیت
کنیم.
توجه کنیم بهش، احساس دوست داشتن رو بهش بدیم.
بله.
بهش بگیم که ما با تو هستیم، خیالش از این بابت راحت باشه، ولی با قاطعیت براش مرز مشخص کنیم که این مرزها رو نشکنه، که البته کار سختی است، باید تحمل بالایی داشته باشیم.
البته خود اون فرد مقابلمون هم باید پذیرش این مرزها رو در حقیقت بتونه انجام بده.
بله، گاهی هم ندارن.
بله.
و اینجاست که معمولا ماها دچار تعارضیم، هم ممکنه دوستش داشته باشیم، هم ببینیم که نمیتونیم باهاش زندگی کنیم. و اینجا اون متخصص میتونه کمک کنه که آیا این فرد قابل تغییر هست یا نه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از صحبت‌هایی که کردید و نکاتی که اشاره فرمودید، بسیار استفاده کردیم. از حضورتون ممنونم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارت.
خداحافظ شما. به اتفاق آقای پوریا پاکرو روانشناس، از حضور شما دوستان عزیزم مرخص میشم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارت.